فهم چې تشکیلاتي وسوي کې خوري او ما په بوتل نګرون ازم هستم چې محدود شدن این امکانات ها برای آزادی بیان نسبت می تواند.
در همین حال یک مقام خدمات ضد انحصاری تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که روز 19 ژانویه از نام انجمن شرکت های موبیلی تاجیکستان نامه گرفتند و حالا در بررسی قرار دارد، اما به افزود در حال حاضر جزئیات بیشتری داده نمی تواند. یک سر متخصص خدمات علاقه تاجیکستان که با خبرنگار رادیو آزادی روز 12 ژانویه با شرط افشا نشدن نامش حضوری صحبت کرد، گفته بود که اقدام اخیر به خاطر تامین امنیت گرفته شده است. این مصاحبه ما افزود شبکه جمهوریوی تحویل معلومات الکی 4 خط اینترنتی را از خارج وارد کرده است. چند شرکت موبیلی الکی در همین شبکه اینترنت میگیرند، افزود او. خدمات علاقه در چند سال اخیر با چندین تصمیم بحث برانگیز خود شرایط دسترسی به مخابرات را تغییر داد. سال 2017 مجوز پاشته های زودرس بین المللی به مثل DHL مسدود شده، ارزش تلفن های مستقیم با خارج بالا برده شد. با دستور این نهاد صحبت های تلفنی از طریق سیستم NGN محدود شده، خطر مسدود کردن دسترسی به پیام رسان های اینترنتی وایبر و واتساپ پیش آمد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
برفی شدید که سر از دیروز می بارد، مقامات شهر کلاب را غافلگیر و کوچه و جویبارها را پر کرد. بنابر تازه نشدن راه های شهر، دو ماشین لغزیده به درون جویبارها سرازیر شد. ساکنان کلاب می گویند که تازه نشدن راه های داخلی از برف احتمال صدمه ها را بیشتر کند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. اکثر ساکنان که از نواحی گرد و اطراف شهر کلاب با مرکز آمده اند میگویند که ماشین ها با احتیاط راه می روند. بلال شمس یک خبرنگار محلی گفت که روز دوشنبه از دهه توگرک ناحیه واسه تا با کلاب که 10 دقیقه راه است در یک ساعت به شهر رسید.
تمام سیستم اونا دیدیم، فقط نمیجا ما کوتال دارم دیده کمتر با شپیدگی همونم، اما آدم های طور باشنن خوابول بریم اون کسی که بیل پاتروت هست با دستوش گروب کرده است، اما حلال هم پاتروتگی نیست.
یک طرف پاستگی
که یک کل زوری که بگیم همی جونه دست اکی یکی بود خطورا که خیلی با مرازه اونا برفوی غاست میزد چکو میکنم میدونم خواب کنن تا میدونم خلاص
گفت بلال شمس. اما مسئولان راهسازی منطقه کلاب میگویند که آنها همه تکنیکه ها را به راه های منطقه سفربر کرده تا از صدمه و خسارات جانی در شاهراه ها و عقبه ها جلوگیری کنند. بحرالله نورالایو سردار اداره راهی منطقه کلاب روز 29 ژانویه در نشست خبری گفت که تمام تکنیکه و نیرو برای کمک به مسافران روانه شده است که در راه ها و کوه ها قرار دارند.
همه بگیم که منطقه در برف چسبه، برف بلند نیه، این برف ها رفته نمیشه، برف ها فقط خانون نمه بگیم که طرف شد. روز این بگیم که ما از تونل دنگره ساعته اینجا همجا بگیم، از همجا اگر تا اومدیم تویست کردیم، همه ترس بگیم، همه شعرو، همه شکم زده.
گفت بحرالله نورالایو. مسئولان راه منطقه کلاب در حال تکنیکه های خود را برای پاک کردن شاهراه سفر بر کردند که بنابر ریزش زیادی برف اکثر ماشین ها در موضع اولیمتوی 35 کیلومتر شهر کلاب در مونده نمی توانند به پیش حرکت کنند. هر ماشین تا 4 نفر مسافر دارد. ساکنانی که عین حال در این منطقه قرار دارند میگویند که حدود 100 ماشین در شاهراه کلاب دوشنبه در مونده اند. عبدالله غربتی یک ساکن کلاب در صحبت به رادیو آزادی گفت که سحر از دوشنبه به کلاب راه سپار شد، اما در منطقه کلاب از یک بندی راه در موضع اولیمتوی ماشین از حرکت ماند. غربتی بند شدن 10 ماشین را در این موضع تصدیق کرد و گفت که اتوبوس مسافربری آسیا اکسپرس نیز در بین ماشین ها بند مانده است.
هم سفر ما از ساعت قریب 8:30 هرود راحتی کردیم، 7 ساعت دام کرد. یک چند افتابوز بودست، ما یک سه تشدیده راستی از همین هرچین اسپریس را ما سه تشوا خورد هستش استرگی بودن یک گشت ایرش نرفته دومان دشنبه رفته تا بود ایرش گشت نرفته
گفت عبدالله غربتی بر رادیو آزادی. حالا این ساکین شهر کلاب طریق فیسبوک به ساکینان توصیه می دهد که از سفر به مناطق دور مخصوصا منطقه های کوهدامن خودداری کنند. کلاب در قسمت جنوب کشور در 190 کیلومتری پایتخت جایگیر است و برای رسیدن از دوشنبه به کلاب دو عقبه و دو تونل را باید عبور کرد. زمستان منطقه کلاب در مقایسه با زمستان قسمت شرقی و شمالی کشور نرم تر است. این است که با گفته مردم محلی با اصطلاح دو تاق برف نیز نظام نقلیات را به هم میزند و صدمه رخ میدهد. برف بود روز گذشته در حال آغاز شد که طول یک ماه اخیر هوا 12-14 درجه گرم بود و مردم نگران بودند که اگر زمستان امسال گرم بیاید حتما برف در ماه مرد فرا میرسد و مخچه های درختان را سرما میزند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
طبق قرار حکومت تاجیکستان که ماه سپتامبر سال گذشته امضا شده است، کارخانه زمان آوازدار تاجیک آزاد در مرحله برهمخوری قرار دارد. در زمینه آن کارخانه نوی کیمیاوی نوری های آسیا فعالیت خود را با سرمایه چین آغاز می کند. برهمخوری کارخانه قبلی کیمیاوی و تجدید کارخانه نوی کیمیاوی ده ها کارمند این کارخانه را به تشویش آورده است که نمی توانند معاش چند سال پیش خود را از تاجیک آزاد که در حال برهمخوری است بگیرند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم شنوید. ناتالیا نیخیو یک زنی روس که سابقه داری تاجیک آزاد است در صحبت به رادیو آزادی گفت که برای 16 ماه کاریش که زیاده از 13000 سومانی است او را تشویش می‌دهند ولی پولش را نمی‌تواند بگیرد. این زن می‌گوید که سلامتیش خوب نیست، می‌خواهد که تبابت بگیرد ولی به جای سپاسگزاری او را تشویش می‌دهند. جوابی نیست، همه با یک استیراب هستیم، همه ما نقشه داشتیم، یکی میخواستیم تبابت کنیم، دیگر برای خورسندی هایمون این پول را صرف کنیم. ناتالیا نیخیوا میگوید که سال 1981 از جوانیش در این کارخانه به حیث کفشرگر به کار آمده است ولی به جای دستگیری به آنها چنین مناسبت میکنند. مثل او ده ها نفر ساکن ولایت ختلان منتظر آن هستند که پیش از برهم خوردن تاجیک آزاد پول کاریشان را بگیرند. عرض و شکایت ده ها کارمند سابقه دار تاجیک آزاد به گوش مقامات رسیده است که برای برگردانیدن پول آنها یک کمیسیون مخصوص تأسیس شده. حمزه بابازاده یک مسئول خدمات دولتی نظارت در ساحه مهنت مهاجرت و شغل اهالی ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت
طبق سازشنامه اما قرض موزی مهنت جای داشته به ذمه حکومت جای داره، علاوه کمیسیون حکومتی در حیات رهبری معاون کمیته امور دولتی کار و فعالیت دارد.
بعدی قطعی گزی کشوری همسایه ازبکستان این کارخانه چند سال اخیر بیکار بود که ده ها کارمندش را به رخصتی بیموز فرستاد. 266 نفر کارمندان سابق و همزمان کارمندان فعلی کارخانه باید پول کاریشان را بگیرند. سال 2017 در زمینه تاجیک آزاد به سرمایه چین کارخانه نوی نوری های آسیا تجدید شد. قرض کارمندان کارخانه کیمیاوی تاجیک آزاد بعد چند سال بیکاری ندادن معاش کارمندان است که به دوشی آنها مانده است. فیض‌الدین دولت و یک کارمند تاجیک آزاد که 30 سال سابقه کاری دارد میگوید که اگر 28000 سومانی مزد معاشش را به او دهند برای پسر کلانی خانه میسازد و از درد سر آزاد میشود. مثل او 66 نفر برای گرفتن پول به مقامات مراجعت کردند. فیض‌الدین رحمانوف سردار کارخانه تاجیک آزاد که حالا نامش به نوری های آسیا عوض شده است در صحبت به رادیو آزادی گفت
از سالهای پیش اومیسه حاضر این مسئله در وکالت رئیس کمیسیون برهمخوری رو برفت
قرض یا در دادن مزد معاش کارمندان تاجیک ازداد در ختلان در حال است که دادستانی ولایت ختلان میگوید که در چند کارخانه ولایت مزد معاش 3 ماهه کارمندان را بازپس گردانده علیه 4 نفر مسئول پرونده جنایی باز کردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیکستان در المپیاده زمستانه سال 2018 اشتراک نخواهد کرد، زیرا ورزشکاران تاجیک نتوانستند که معیارها را جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های 23 زمستانه المپی اجرا نمایند. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می‌دهم. به اطلاع مقامات کمیته ملی المپی تاجیکستان، تیم لیژران کوهی کشور از حساب ساکنان محلی در حیث 6 نفر تأسیس شده بود. طبق نقشه دسته باید در 50 مسابقه اشتراک میکرد، ولی به علت نامساعدی هوا 20 مسابقه در پاکستان، هندوستان و ایران برگزار نشد که این باعث به امتیاز ضروری به دست آوردن ورزشکاران تاجیک گردیده است. به این ترتیب یگان نفر از تاجیکستان نتوانسته است که معیارهای المپی را جهت دریافت راحت‌ها به بازی‌های 23 زمستانه المپی اجرا نماید. باید تذکر داد نمایندگان تاجیکستان سر از سال 2002 در 4 المپیاده زمستانه شرکت ورزیدند. ورزشکار روسیگی اندری دریگین که در شهر کراسنویارسک زندگی میکند، 3 بار تاجیکستان را در بازی های زمستانه المپی نمایندگی کرده است. وی سال 2002 در المپیاده سالت لیک سیتی ایالات متحده آمریکا، سال 2006 در المپیاده تورین ایتالیا و سال 2010 در المپیاده ونکوور کانادا در مسابقات لیژران کوهی رقابت کرده، ولی به نتایج خوب مشرف نشده است. در بازی های 22 زمستانه المپیک سال 2014 در سوچی روسیه برگزار شدند، تاجیکستان را علیشر قدرتف نمایندگی کرده است. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقات لیژران کوهی در نوع اسلالوم رقابت نمود. وی افزود
117 نفر اشتراکچی بود در این مسابقه، 31 در روزه این مسیر را طی کردم و سرعت خود را بلند کردم، خواستم که تا آخر این مسیر به وقت خوب رسم. وقتی بلند کردن سرعت ما یک در روزه این مسابقه خطا کردم، برای همین از خط مرا بیرون شدم.
در بازی های 23 زمستانه المپی که از 9 تا 25 فوریه امسال در شهر پیونگ‌چان کره جنوبی برگزار خواهد شد، شرکت بیش از 2,500 ورزشکار از 90 کشور جهان در نظر است. به برنامه بازی ها 15 نمود مانند بیاتلون، بوبسلی، کیورلینگ، کنکیتوزی، لیژرانی، رقص روی یخ، هوکی، چنرانی، شورت تریک و غیره داخلند. من یارا جفا کردی، تو با خود آشنا کردی، با یادت مبتلا کردی، تو هم یادی بکن از من، تو هم یادی بکن از من.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام شنونده عزیز، ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنوید. سرنوشت روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز. با هدف حفظ و معرفی سنت و عنعنه های مردمی تاجیک، کتاب میراث فرهنگ غیرمادی در تاجیکستان نشر شد. این کتاب از 7 بخش عبارت بوده، درباره سنت و میراث فرهنگی تاجیکان، تاریخ پوره پیدایش و خاص کدام منطقه بودن آنها معلومات داده شده است. این کتاب به خاطر معرفی فرهنگ و عنعنه های مردمی تاجیک با دو زبان، تاجیکی و انگلیسی، روی چاپ آمده و مرکزهای فرهنگی و کتابخانه‌های تاجیکستان تقدیم می‌شود. میراث فرهنگی غیرمادی در تاجیکستان از سوی دلشاد رحیمی، فولکلورشناس تاجیک و معاون مدیر پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعات تاجیکستان تهیه شده است. مهمان برنامه ما هم مؤلف این کتاب دلشاد رحیمی هستند.
دلشاد رحیمی سال 1974 در ناحیه حصار تولد شده، مکتبی میانه را هم همینجا ختم کرده است. بعد از ختم فکولته فیلولوژی دانشگاه ملی تاجیکستان در سال 1999 کار علمی خود را در فرهنگستان علوم حمایه کرده، حالا نامزد علمی فیلولوژی است. از سال 2003 تا سال 2006 در دانشکده صنعت تاجیکستان به نام میرزا تورسونزاده به حیث آموزگار کار کرده، از سال 2006 تا 2016 مدیر شعبه فولکلورشناسی در اینستیتوت زبان و ادبیات فرهنگستان علوم تاجیکستان بود. از سال 2016 تا امروز معاون مدیر شعبه فرهنگ و اطلاعات تاجیکستان است. اویلدار، صاحب 4 فرزند.
دلشاد رحیمی در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی نخست از ضرورت نشر چنین یک کتاب در تاجیکستان گفت.
هدف تهیه و تالیف این کتاب در آن است که پیش از همه فرهنگ سنتی خلق تاجیک را به جهانیان معرفی کنیم. در دایره کنوانسیون یونسکو اوید به حفظ میراث فرهنگ غیر مادی که سال 2003 تصدیق شده است و تاجیکستان سال 2010 شامل این کنوانسیون شد، گفته می شود که هر یک کشور عضو این کنوانسیون یونسکو باید فرهنگ غیر مادی خلق خود را حفظ کند، آموزد، تحقیقات علمی برد و در رشد و تبلیغ و گسترش آن باید سهم گذارد. یعنی یکی از طلبات های کنوانسیون یونسکو همین است. برای اجرای همین بندی کنوانسیون از جنوب جمهوری تاجیکستان بسیار تدبیرها اندیشیده شدند. مثلا سال 2012 یک برنامه کلونی 7 ساله با نام حفظ میراث فرهنگ غیر مادی در جمهوری تاجیکستان از جانب وزارت فرهنگ، آکادمی علم ها و دیگر مؤسسه ها تهیه گشت و از جانب حکومت آن دستگیری شد. این برنامه برای سال های 2013-2020 است که عیناً راجع به حفظ، گسترش، تبلیغ، احیا و زیاد کردن عیانیت فرهنگ مردم خدمت میکند.
یعنی در چند بخش عنصرهای مردمی رو جدا کرده تا میتر؟
خب این کتاب 7 بخش است و هر یک بخش به سمت‌های گوناگون جدا شدند. مثلا بخش یکم عنعنه شفاهی است که اینجا نمونه های ایجادیات بدیهی خلق به مانند افسانه، لطیفه، الله، سرودهای دیگر وارد شدند. بخش دومی آن به فرهنگ اجرایی بخشیده شده است که در آنجا رقص های گوناگونی عنعنوی، سرود، موسیقی و مانند اینها. بخش سوم به کسب و هنرهای سنتی تاجیکان بخشیده شده است و همین طریق باز بخش های دیگر راجع به دانش های تجربه های اجتماعی مردمی هست، راجع به لباس های سنتی تاجیکان، راجع به طعام های محلی و عنعنوی. خوب و یک بخش دیگر اختصاص دارد به جشن و رسم و آیین ها و نهایت بخش هفتم درباره ورزش عنعنوی یا ورزش ملی و بازی های بچگانه. باید گفت که بازی های بچگانه هم یک جزئی فرهنگ سنتی است که هر یکی آنها معنی دارند، هر یکی آنها در رشد ذهن و جسم کودک وظیفه مشخص را اجرا میکنند و همین طریق ما سالهای آخر از طریق پژوهشگاه بازی های بچگانه را نیز آموخته استفاده ایم.
این کتاب چی تعداد فرهنگ مردمی تاجیک را فرا گرفته است؟
در اینجا که گفتیم بیش از 115 نمونه فرهنگ مردم ذکر شده است و از بین اینها تنها جشن نوروز پیشنهاد و ثبت گشته است در یونسکو همچون نامینیسیا و اینچنین نامینیسیا آشی پلاو همچون خوراک ملی و همین سال ما صنعت چکندوزی همچون گلدوزی تاجیکان را نیز پیشنهاد کردیم.
شامل شدن دو یا سه میراث فرهنگی برای تاجیکستان یا تاجیکان که تاریخ چند
هزار ساله دارند کم نیست؟
یونسکو از هر یک کشور یک عدد نمونه رو در یک سال قبول میکنند. یعنی ما نمیتونیم که یک بار پنج نامگوی فرهنگ ملی رو پیشنهاد کنیم، تنها در یک سال یک تا. اما امکان دارد که به طریق مشترک آزاد است، میتونیم به طریق مشترک با کشورهای دیگر یگان عنصر فرهنگی که اونها هم دارند و ما هم داریم میتونیم مشترک پیشنهاد کنیم.
با فهرست یونسکو ورود شدن میراث فرهنگی غیر مودی چی شرط ها دارد؟
گفتم ممکن است که در شکل نامینیشن پیشنهاد کردن به یونسکو زحمت بسیار میطلبد و کار یک روزه دو روزه نیست و روی خط زیادی حجت ها رو باید آماده کرد. خیلی مثلا چی بگم سوالنامه ای دارد که خیلی مشخص است، خیلی دقیق، خیلی مشکل و به زبان های انگلیسی یا فرانسوی باید که اون حجت ها رو پیشنهاد کرد. اینجوری فیلم مخصوص باید گرفته شود، عکس های مثلا تازه از بین مردم باید که عکاسی شود و اونها پیشنهاد شوند. همین طریق برای اون که یک نامینیشن پیشنهاد شود حدود 6 ماه باید یک گروهی کاری فعالیت برند.
میشود گفت که محض از همین کتاب این یا اون میراث فرهنگی رو به نامینیشن های یونسکو پیشنهاد کرد؟
البته میتواند، لیکن این کتاب اصلا با اون مقصد نیست که برای پیشنهاد کردن زمینه باشد. البته یک ادبیات است، لیکن ما دو دفعه در پژوهشگاه فهرست ملی میراث فرهنگ غیر مادی آماده کردیم که همچون حجت کتاب در وزارت فرهنگ تصدیق شد و چاپ شده است. 515 نامگوی در همینجا پیشنهاد شده است. خب همین فهرستی که میبینید در همینجا 515 عنصر میراث فرهنگ غیر مادی خلق تاجیک ثبت گشته است. این همچون حجت رسمی، حجت در ملی یگانه است که با نام فهرست ملی میراث فرهنگ غیر مادی میباشد و این مطابق طلبات کنوانسیون یونسکو با نظرداشت تجربه های کشورهای دیگر ترتیب یافته است و اینچنین در اینجا در برابر ذکر هر یک نمونه معلومات کوتاه داده می شود و سرچشمه ها را اشاره می کنیم. این فهرست به دو زبان است، نصفش عیناً مثلا به زبان تاجیکی و به زبان انگلیسی میباشد و همین طریق فهرست باید هر دو سال یک بار تکمیل یابد. ما 2014 یک مراتبه این را تکمیل کردیم و بار دوم 2016 شد و امسال 2018 باید این تکمیل یابد و البته بعضی نمونه هایی که وارد نشدند آنها از سنجش کمیسیه گذشته، ما در پژوهشگاه کمیسیه مخصوص داریم، از سنجش کمیسیه میگذرند و به این وارد میشوند. شاید که در بین اینها بعضی تغییرات به وجود آید. انا از همین به نمیانس پیشنهاد میکنیم. ما
شما گفتید که در این کتاب حدود 115 فرهنگ و عنعنه های مردمی تاجیک رو نشر کردید. برای مشخص کردن این عنصرهای فرهنگی پژوهشی انجام دادید یا بر پایه ادبیات ها اون رو تهیه کردید؟
بله، تحقیقاتی که ما انجام میدیم، یعنی سفرهای خدمتی بین مردم میرویم، هنر و کسب و همه عنعنه ها رو در همون محلی فعالش، در محلی استفادهش ما اون رو به نوار میگیریم، ثبت میکنیم، به قید میگیریم و نتیجه های چنین اکسپیدیسیا پیش از همه در شکل کتاب ها مجموعه های مخصوص ما داریم که به نام فرهنگ غیر مادی خلق تاجیک کتاب است. هر سال دو تا چاپ میکنیم، در اونجا انعکاس میشه، در مجله های علمی پژوهشگاه چاپ میشود و نتیجه اونها در فهرست انعکاس مییابد. در چنین کتاب ها البته استفاده میشن، یعنی نتیجه پژوهش های کارمندان پژوهشگاه میباشد که در همین 4 سال اخیر در اینجا جمع بحث شده است.
می توانید بگویید که حالا چند درصدی سنت های مردمی در حالتی از بین رفتن قرار دارند؟
درست، در اینجا بعضیشون هستند. من میتونم مثال بیارم، هنر رغزبافی. رغزبافی یک نوع بافتنی ریسمان و متاع میباشد که البته متاع دغل است، متاع درشت است، متاع درشت که از پشم های گوسفند آماده میکردند و از این رغزه بیشتر در زمان قدیم مثلا در جوال میدوختند، خیمه میساختند و در وقت دوختن مثلا خورجین های اسب و خر استفاده میکردند، چوپان ها از اون استفاده میکردند. خلاصه خیلی مثلا امروز اون هنر کم مونده است. رغزه بافی در دنغره در یک دهه کوهستان به قید گرفته شد. یعنی که چکمندوزی هم کم شده است. خب چکمندوزی ما از غانچی، استراوشان، ختلون به قید گرفتیم و بازم بعضی نمودهای خوراکی ما داریم که در منطقه ها محیط های محدود آنها استفاده میشن، پخته میشن، آنها استعمال میشن، اما در جاهای دیگر آن را نمیشناسند. خب مثلا در ناحیه اشت خوراکی است با نام بودقه، یک خوراک دیگر است با نام اوبکه. در ناحیه واسه ما به قید گرفتیم سبزکاو که مثلا امروز نه همه این را میفهمند، یا اینکه در منطقه بدخشان هست چندین خوراکی محلی که یکی از آن ناشخخپا میگویند که از خمیری ارد باقلا تیار میشود. یعنی خوراکی هستند که خاص محلی میباشند. همه آنها را ما آموخته، آنها را مثلا هم در این کتاب هم در کتاب های دیگر در تا که بیشتر آنها همچون معلومات به خوانندگان رسند که از بین نروند، فراموش نشوند.
شما در این کتاب در یک بخش از بازی‌های کودکان که در قدیم معمول بود یادآور شدید. با اندیشه بسیاری ها حالا کودکان از بازی‌های عنعنوی به ویژه بازی‌های فکری و ذهنی دور شده بی‌توجه هستند. به نظرتون کدام بازی‌ها رو کودکان امروز فراموش کردند؟
درست میگید. شخصا من تقریبا 3-4 سال شد که بازی‌ها رو شخصا جمع می‌کنم، به قید می‌گیرم، هم عکس برداری می‌کنم، حتی نوارهای ویدیو هم داریم. حدود 350-360 بازی رو من به قید گرفتم، هم از سرچشمه‌های تاریخی هم از بین مردم. و در بین اینها بسیار بازی‌ها هستند که علاقه امروز فراموش رسیدند. مثلا در حصار بازی بود با نام چوبکلا بازی. چوبکلا یعنی با چوبچه ها بازی میکردند، تقریبا به روز شبکه ها مانند است، اما اونجا چوبچه ها یک نوع سرباز حساب میشوند که شخصی که چشم پوشیده است اومده بود که اونها رو سربازها رو بود که اونها که در دیوار یا در کجا راست شده اونها بود که افتاده چپ کند. خب بازی دیگری که مثلا در ناحیه مومن آباد ما به خیر گرفته با نام زاغابو، این بازی رو کهنسالان در یاد دارن، خیلی زیبا است. یک بازی که دیگر است مثلا در ناحیه اشت با نام لوپیا که با تو بازی می شود، و یک بازی خیلی زیبا رو نیز در اشت از یک مصیفیت تقریبا 70 ساله نوشتیم که او با بازی چوگان بازی مانند است. یک بازی دیگر در مومن آباد با بازی بیسبال آمریکایی ها مانند است. ببینید اینقدر بازی های زیبا در گذشته داشتیم، امروز اگر ما اونها رو جمع نکنیم، اونها رو کتاب نکنیم، اونها رو مثلا آلبوم نکنیم، تماما فراموش می شوند. و شاید از بین این بازی ها نمونه های بهترین رو، نمونه هایی که برای رشد و انکشاف جسمانی و ذهنی کودکان مساعدت میکند، در شکل کتاب، در شکل دستورالعمل به چاپ رسانیم و آن را به مؤسسه های هم تا مکتبی و هم مکتبی پیشنهاد کنیم که در درس های جسمانی و فارغ از درس آنها استفاده برند.
سبب چی است؟
سببی پیش از همه از بین رفتن یک خطر بازی ها این است که همه وقت این یک چی میگن قانونیتی یا دیالکتیکی طبیعت است، همه وقت نو جوی کنه را میگیرد، این قانون است. امروز بازی های نو با وجود آمدند، هم بازی های الکترونی، هم بازی هایی که توسط من دستگاه های موبیلی و توسط نمیدونم کامپیوتر، اینترنت و حتی تلویزیون و اینا بازی ها هستند، و بازی های دیگری هستند که به طریق مثلا اشیاها، اما بازی هایی که از بیرون وارد میشوند. همه ما میدونیم که همین در یک سال اخیر یک بازی با نام اسپینر پیدا شد، یک بازیچه با نام اسپینر پیدا شد و اینقدر به طریق برق‌خاسا بین مردم پنج در بین بچه ها پنج شد، و تقریبا حتی ما کوهستان رفتیم و باور کنید در همون جا هم هست مردم کوهستان بچه ها بازی میکنن. خب البته وای ضرر ندارد، اما اون بازی هایی که به طریق الکترونی است چندی نمودی ضرر دارد. پیش از همه ضرری وای به مغز سر است، به چشم است، به عمان دیگر عضوهای بدن، و ضرری دیگر ضرری پسیکولوژی است. این بازی ها بازی با نام کانتر استرایک است که همش آدم پرانی است. این بازی ها بچه ها را از حال به آدم کشی، به های مثلا نوشایسته عادت میکنند. و از طریق دیگر اگر بازی بچگانه که ما داشتیم گیریم که مثلا هم بازی مثلا سواره ها پیاده، یک بازی است که بچه ها به دو گروه شده بازی میکنند، بازی هست که از جهتی مثلا سالمی جسمانی خیلی برای بچه مساعد است. مثلا بجای این بازی ها که بچه همچون در گروه منفعت گروه را حمایه میکند، همچون مثلا مستقلانه عمل میکند، همچون یک نماینده گروه تلاش میکند که عموما کلکتیو باید بازی رو از دست ندهد، یعنی مغلوب نشود،
متحدی.
اما یعنی روحیه کلکتیویسم، روحیه مثلا چی میگن اتحاد در بازی پیشینه هست، در بازی عنعنوی ما هست. اما وقتی که بچه در نزد کامپیوتر شده بازی میکند، او علاقه یک نفر است، یا یعنی که تلفن در دستش روزی دراز خاموش است، فقط با تلفن بازی میکنند. این خیلی بچه ها از جمعیت میگریزند.
میراث فرهنگ غریمودی در تاجیکستان بیشتر با کی ها پیشنهاد میشود؟
این کتاب هم به زبان ملی برای تمام تاجیکستان به طریق رایگان باید پخش شود. علاکه ما با مرکزهای فرهنگی، با کتابخانه ها پخش کرده استیم، با علمان داده استیم. خب و اینچنین به زبان انگلیسی برای تبلیغ به خارجیان. و باید گفت که در همین چارچوبه همین لایحه همین گونه کتاب ها به چاپ رسیدند و حالا هم ادامه دارد، از جمله در ازبکستان و در مغولستان، در کشور بوتان، و در دیگر کشورهای آسیا هم هست.
تشکر برای یک صحبت. شنونده عزیز، هم صحبتی ما بودند دلشاد رحیمی، فولکلورشناسی تاجیک و معاون مدیر پژوهشگاه فرهنگ و اطلاعات تاجیکستان. اینجا میرسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. تا این 15 دقیقه با شما بودم، من سرونیوز روحلو مجری و تهیه کننده گفتار، و حالا با شما تا برنامه بعدی خداحافظی میکنیم. خیر. پنجره های خانه را